بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1402، مجله علمی روزنه، گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو، بسیار خوش آمدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه با دو گروه برنامه ساز. امیدواریم که شنونده باشید. امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. اما آنچه که در تورق مجله علمی امروز خواهید شنید: تازه ترین خبرهای پزشکی، موفقیت ایران در ارزیابی آزمایشگاه‌های پزشکی آسیا و اقیانوسیه، کاهش 25 برابری مصرف آب کشاورزی به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی، اقدام دانشگاه تربیت مدرس در راه اندازی دوره دکترای علوم کامپیوتر، برگزاری آیین جایزه مصطفی، و راه اندازی سامانه دارویی هوشمند برای مهار التهاب بیماری های هاد. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست و البته در اختیار برنامه روزانه هم هست که نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو بدانیم و بخوانیم و مطمئن باشید که به سمع و نظر مدیران و برنامه سازان خواهد رسید.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
اما اولین بخش برنامه تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی روز جهان با یاسمینا نکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شما سرکاخم نوازنی عزیز و همراهان و شنوندگان محترم مجله علمی روزنه. امروز هم با هم دیگه به دو خبر از دنیای شگفت‌آور پزشکی می‌پردازیم.
متشکرم، در خدمتیم، بفرمایید.
پاینده باشید. اما خبر اولمون، کلیه‌های انسان برای اولین بار در بدن خوک پرورش داده شد. دانشمندان برای اولین بار کلیه‌های تقریبا انسانی را در بدن خوک پرورش دادند و امیدی رو برای بیماران پیوندی رقم زدن، به این صورت که جنین خوک با روش IVF در آزمایشگاه ایجاد شد و بعد تحت مهندسی ژنتیک قرار گرفت تا بیشتر پذیرای سلول انسانی بشه و بعد سلول‌های بنیادی پرتوان انسان رو اضافه کرد که میتونه به هر نوع سلولی تبدیل بشه. البته این سلول‌ها در یک مایع شیمیایی مخصوص پرورش داده شد که به کلیه‌ای مینیاتوری تبدیل بشه. بعد این جنین خوک در واقع در رحم خوک مادر جایگزین شد و بعد تقریبا یک ماه ساختار طبیعی پیدا کرد که 60% سلول‌هاش انسانی و 40% سلول‌های خوک بودن، که این رو نشون میده که اگر به کلیه امکان رشد بیشتر داده بشه میتونه به کلیه‌های مناسب برای پیوند زدن به انسان تبدیل بشه. هرچند هنوز نیاز به کار بیشتر داره این تحقیق، مثلا این که هنوز کلیه ها رگ خونی انسانی رو ندارن چون سیستم ایمنی خوکون رو پس میزنه، و اینکه تعدادی از این سلول های بنیادی به مغز و نخاع این حیوان میرن که احتمال داره حیوانی با مغز نیمه انسانی ایجاد کنه، و این موارد باید اصلاح بشه و نیاز به مهندسی ژنتیک پیچیده تری داره. اما دانشمندان گام بزرگی رو در راستای پیوند اعضا داشتن و امیدوارن که با رفع این چالش‌ها بتونن گام بزرگتری رو هم در راستای تولید اعضای دیگه مثل قلب و پانکراس رو هم بردارن و یک امید بزرگی رو به افرادی که در انتظار پیوند هستن بدن و این پژوهش رو هم تونستن در مجله سلستنسل هم به چاپ برسونن.
بسیار عالی، مطلب جالبی بود، متشکریم. و مطلب بعدی؟
ممنون شما. اما مطلب بعدیمون درباره توصیه وزارت بهداشت برای تزریق واکسن آنفولانزا به گروه‌های پرخطر هستش که در واقع رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با توجه به اینکه علائم سرماخوردگی و آنفولانزا شبیه به هم هست توصیه کرد گروه‌های پرخطر از اواسط شهریور نسبت به تزریق واکسن آنفولانزا اقدام بکنند و اینکه افرادی که در این فصل و فصل پاییز علائمی از این بیماری‌ها رو دارن حتما از ماسک استفاده کنن و روزهایی که تب دارن رو 1 تا 3 روز در منزل بمونن و استراحت کنن و با توجه به اینکه آبان ماه معمولاً اوج پیک آنفولانزا هست افراد بالای 60 سال، افرادی که بیماری‌های مزمن مثل بیماری‌های قلبی، دیابت شدید، بیماری‌های ریوی و بیماری‌های تضعیف کننده سیستم ایمنی دارن حتما واکسن آنفولانزا رو تزریق کنن و بر اساس آخرین دستورالعمل کمیته ملی واکسیناسیون کووید 19 هم افراد بالای 60 سال که در 1 سال گذشته واکسن کرونا رو تزریق نکردن نوبت یادآور این واکسن رو هم تزریق کنن. همچنین توصیه آخری که به افرادی میشه این که افرادی که در واقع سفرهای با جمع بالا برگشتن در صورتی که علائم سرماخوردگی رو دارن 2-3 روزی رو در منزل بمونن و استراحت کنن و اگر مجبور به ترک منزل شدن حتما ماسک بزنن و با توجه به اینکه داریم به فصل سرما هم نزدیک میشیم خب افزایش بیماری ها و اسهال روده ای رو هم احتمالاً داشته باشیم، پس حتما شستشوی دست ها قبل مصرف غذا و پرهیز از مصرف غذای خام و سالاد در بیرون منزل هم حتما رعایت بشه.
خیلی متشکرم خانم نکسیما بابت خبرهاتون و مواردی که متذکر شدیم. ما هم هر روزه در برنامه روزانه راجع به این مطالب صحبت میکنیم با شنوندگان. چند روز پیش راجع به انگل ها صحبت کردیم، دیروز راجع به آنفولانزا صحبت میکنیم و همینطور سعی میکنیم هر روزه جدیدترین اطلاعات رو در این حوزه به خصوص این که داریم به فصل سرمای سال هم نزدیک میشیم در اختیار شنونده هامون قرار بدیم. امیدواریم که شنونده ها ما رو همراهی بکنن هر روز در مجله علمی روزانه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
۳۰۱۰۳۵ در اختیار شماست. همینطور 162 شماره رابطه می سازمان و اگه اهل پیامک هستید 30162. برنامه کاربردی ایران صدا هم که در اختیار شماست یه بخشی رو داره برای مرحوم فرموندن مطالب شما، نظرات پیشنهادات چه بسا تعریف و تمجیدهای شما. خیلی متشکرم، حتما همراه ما باشید. بله دوستان، با توجه به بخش خبرهای پزشکی که شنیدید لطفا مراقبت بفرمایید، به خصوص گروه های پرخطر، کودکان، سالمندان، کسی که سیستم ایمنیشون پایین هست واکسن آنفولانزا رو دریافت بکنید و کسی که برها 1 دوز یا 2 دوز کرونا رو دریافت کردن دوز سوم و یادآوری هم میتونید مراجعه بکنید، خیلی راحت تزریق بکنید و خیلی راحت باشه دیگه فصل سرما. البته در جایی که خیلی شلوغ هم حتما از ماسک استفاده بکنید. اما در خبرها خواندیم که ایران برای اولین بار توانست نمایندگی صدور گواهی ایزو 15189 توسط انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی در منطقه آسیا و اقیانوسیه رو دریافت بکنه. خبر خوبی، روزنه رو با یه خبر خوب آغاز کردیم و ارتباط تلفنیمون برقراره با جناب آقای دکتر علی شیری، نماینده مدیریت نهاد اعتبار بخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران. آقای دکتر شیری سلام عرض می‌کنم خدمت شما. به روزنه رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دیگر زحمتکشان این برنامه و شنوندگان فریسته برنامه روزانه.
خواهش میکنم، متشکرم، ممنونم از اینکه این فرصت رو به ما دادید. خب در ابتدا بهتون تبریک بگم آقای دکتر، موفقیت فوق‌العاده ای و کل ماجرا رو می‌خوایم از شما بشنویم، از ابتدا که چگونه به هر حال دوستان تلاش کردن و به این موقعیت رسیدن. بفرمایید.
این فرصتی که به بنده دادین، اول تشکر میکنم، سعی میکنم جنبندی سریعی داشته باشم در این موضوع. شما همطوری که میدونین در تمام کشورها یک مجوزی برای تأسیس آزمایشگاه وجود داره که توسط دولت داده میشه با نظارت‌های دقیقی که توسط یک استانداردهای پایه معمولاً هستش. استانداردهای پایه‌ای توسط وزارت بهداشت اعلام میشه. آزمایشگاه با توجه به تواناییشون، پرسنل، مواد مصرفی، تجهیزات و فضای فیزیکی که این در کشور ما واقعاً در حد بسیار قابل قبولی هستش و مطمئناً استانداردهای پایه‌مون برگرفته از استانداردهای بین‌المللی است. این به هر حال یک مجوزی هستش برای یک آزمایشگاه، ولی یک مقداری این نتایجی که حاصل میشه در آزمایشگاه، خب اگر شخصی بخواد این نتایج رو، اگر آزمایشگاهی بخواد این نتایج رو از صورت بین‌المللی معتبر بکنه، باید آزمایشگاهش توسط یک استانداردهای بین‌المللی که همینطوری که شما فرمودین 15.89 یکی از استانداردهای تخصصی آزمایشگاه هستش و حتی میتونم بگم تنها استاندارد تخصصی آزمایشگاهی که نهاد انجمن دکتر علوم آزمایشگاهی که در اصل نهادی که داریم ما به نام نهاد اعتبار بخش انجمن دکتر علوم تشخیص طبی ایران، این نمایندگی رو از اتحادیه اعتبار بخشی آسیا اقیانوسیه دریافت کرد که در کشور ما بتونه آزمایشگاه هایی که داوطلب هستند و تمایل دارن که سطح استانداردشون رو بالاتر ببرن و یا حتی اثبات کنن این استانداردی که الان اینجا دارن رعایت میکنن معتبر هست به صورت بین المللی. که این یک معنی، اگه به صورت یک جمله بخوام این رو بیان کنم برای مردم عزیز، اینی که یک همارزی نتایج اندازه‌گیری رو اثبات میکنه. یعنی شما اگه یه نتیجه آزمایشی رو در آزمایشگاه معتبر شده ای که دارین الان در کشور انجام بشه، این نتیجه در تمام منطقه و در آینده در جهان قابل قبول هست که معمولا خودشون این شعار رو دارن میگن یک بار آزمایش در همه جا قابل قبول.
درست.
و این کار رو ما در کشور توسط متخصصین خودمون، واقعا توسط همکاران خودمون، توسط همکاران جوان و پرتلاش این مرزبوم انجام شده و واقعا حدود سال 1395 تصمیم گرفته شد و به مرور زمان ادامه پیدا کرد و سال 1398 ما با عضویت در اومدیم و سال 1402 هم که 5 شهریور 1402 یا همون 27 آگوست 2023 ما موفق شدیم که به عنوان یک نهاد اعتبار بخش منطقه‌ای شناخته بشیم و آزمایشگاه ها رو معتبر کنیم. یعنی نشان ما نشان اعتبار منطقه‌ای و
انشالله بین المللی هست. آقای دکتر، من فرصت استفاده کنم و از شما این سوال رو بپرسم، چون خیلی حالا بین شنونده های ما گاهی سوال شده چون راجع به آزمایشگاه صحبت میکردیم یا اینکه بین مردم، اینکه این باور هست که برخی از آزمایشگاه ها دستگاه های دقیق تری دارن و مثلا توصیه میکنن که مثلا حتما برین فلان آزمایشگاه، یا پزشکشون توصیه میکنه یا اینکه حالا گوش به گوش میرسه که برین حتما فلان آزمایشگاه. همه پاسخها در تمام آزمایشگاه یکسان نیست به خاطر دستگاه های مجهزتری که برخی از آزمایشگاه استفاده میکنن. آیا این صحیحه یا اینکه نه فرقی نمیکنه، همه آزمایشگاه ها با یه نوع دستگاه کار میکنن؟
من اگه بخوام به صراحت عرض بکنم، مطابق این پایش‌های دوره‌ای که توسط وزارت بهداشت انجام میشه و با توجه به صلاحیت پرسنلی که حاکم هستن و اون روش‌های روزی که ما الان داریم، واقعا الان روش‌های ما روز دنیاست، یعنی ما تجهیزی که وارد میشه چند وقت بعدش وارد ایران میشه، یعنی ما از حتی از منطقه که اطرافمون هستیم از نظر آزمایشگاهی واقعا قوی‌تر از این. من شخصی هستم که دانشجویم از سال 64 شروع کردم، یعنی اسم علوم آزمایشگاهی از سال 64 من خود این دوره واقعا حالا بازخوردهایی که از جای مختلف داریم این موضوع. حالا این سوال شما رو من اگر اجازه بدین اینطوری پاسخ بدم، من واقعا اینو به صراحت خدمت شما بگم، آزمایشگاه ها نتایجی که اعلام می کنن مطمئنا نتایج دقیقی هستش. حالا یه تعدادی شاید به خاطر خطای رندوم، به خاطر خطاهایی که وجود داره، حالا چون خطا که به صورت معمول وجود داره که بسیارم کم هست و معمولا هم رصد میشه، یعنی پزشک به محضی که مثلا بیاد با بالین چک میکنه میگه خب این قند شما همخوانی نداره با کلینیک شما، اصولش اینه که برگردونه به همون آزمایشگاه.
درست، ارجاع میدن در واقع
به همون آزمایشگاه که این آزمایشگاه آیا این مورد تایید است. معمولا هم آزمایشگاه چک میکنه که ما معمولا 90% تایید میکنیم و علاوه یه چند درصدی هم که به عنوان یک خطای رندوم واقعا در تمام فعالیت ها وجود داره، یه درصد کوچیکی که اونم به هم رفع میشه. ولی ارجاع به آزمایشگاه های دیگه من خودم احساس میکنم که یک هزینه به بیمار واقعا ایجاد میکنه و براش روش صحیحی شاید نباشه،
یا ممکن اصلا خطای انسانی باشه. حالا اون کار
بله پرانالیتیکال ارور داریم، بقولم قبل از آزمایش اشکالاتی وجود داره که تعریف شده است. ما 70% خطاهای آزمایشگاه قبل از انجام آزمایشه، یعنی یک استاندارد بین المللی، یه عدد بین المللی ببخشی استاندارد بله. یه عدد بین المللی که من خدمت شما 70% خطاهای آزمایشگاه، اصلا آزمایشگاه 70% خطا نداره ها، 70% از خطاهای آزمایشگاه، یعنی اگه آزمایشگاه رو بگیم 2 تا خطا داره مثلا 10 تا خطا داره، 7 تاش برای قبل از انجام آزمایشه. منظورم اینه که سوء تفاهمی نشه. من
متشکرم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم آقای
دکتر،
بازم بهتون تبریک میگم و آرزوی موفقیت میکنم برای همه کسایی که به هر حال در علوم آزمایشگاهی خیلی کار ظریف و دقیقی هست و دارن خدمت رسانی میکنن. متشکرم از شما،
ممنون از توجه دقیقتون، سپاسگزارم،
خدا نگهدارتون باشه، ممنونم، متشکرم. ساعت 9:17 دقیقه، اینجا مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو. خب پس این که ما خیلی بهمون توصیه بشه که حتما برین فلان آزمایشگاه، حالا اگه اون فلان آزمایشگاه نزدیک منزلتون هست یا محل کارتون، خب اشکال نداره، بالاخره شما مراجعه میکنین که بخواید یه مسافتی رو برین یا وقت بگذارید، یعنی که خیلی حساس باشید به این موضوع، نه چنین چیزی نیست. به قول آقای دکتر شیرین که اگر که بخواد خطایی صورت بگیره، چه خطای انسانی چه خطای از نظر دستگاه، این ممکنه هر جایی اتفاق بیفته، پس خیلی سخت نگیرید، با اطمینان خاطر مراجعه بکنید آزمایشگاه و امیدواریم که همیشه آزمایشاتون خوب خوب باشه، هیچ مشکلی نداشته باشید. اما مطلب بعدی که در برنامه امروز میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، مطلبی که هست که در لیست برنامه خدمتون عرض کردم در مورد کاهش 25 برابری مصرف آب کشاورزی به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی. اینطور که گفته شده از سوی معاون ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی ریاست جمهوری در یک از طرح‌های کشاورزی کشور به کمک فناوری هوش مصنوعی انجام شده، مصرف آب تا 25 برابر کاهش پیدا کرده و این خبر فوق‌العاده‌ایه. می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر هادی آشری، معاون ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علم و فناوری. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. آقای دکتر آشری صدای من میپیچه، فکر میکنم که باید رادیوشون رو خاموش بکنن. آقای دکتر صدای من رو میشنوید؟ تا دوستانم به هر حال کنترل بکنن که ببینن مشکل از کجاست، عرض کنم خدمت شما که در واقع صرفه‌جویی در مصرف آب در کشور ما نکته فوق‌العاده مهمیه. اگر که بیایم از به هر حال فناوری جدید هم استفاده بکنیم که حالا هوش مصنوعی داره میتازونه به هر حال در عرصه‌های مختلف، به هر حال این درایت خیلی فوق‌العاده‌ایه و میشه ازش استفاده کرد در بسیاری از موارد، به خصوص در مورد سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی. اگر که بیایم آب رو بهینه مصرف بکنیم، خیلی بیش از اینها میتونیم سرمایه گذاری بکنیم، به خصوص شرکت های نوپا و کسایی که به هر کار رو تازه شروع کردن میتونن از حمایت هایی که هست و تسهیلاتی که هست استفاده بکنن. امیدوارم که این بار صدای من رو جناب آقای دکتر آشری، معاون ستاد هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علم و فناوری واضح بشنون. آقای دکتر
سلام، وقتتون بخیر.
سلام و درود بر شما.
درود بر شما.
خیلی متشکرم بابت این فرصت. خواهش میکنم عرض کنم که در مورد این کاهش 25 برابری مصرف آب کشاورزی به کمک تکنولوژی هوش مصنوعی خیلی خبر جالبه. میخوایم که به هر حال کل ماوقر از زبان شما بشنویم. بفهمید.
خواهش میکنم. اجازه هست من یکم بحث کلیتر شروع کنم بعد روی این موردم اشاره.
مقدمتون اگر کوتاه باشه چون زمانمون کوتاه است. متشکرم میشم. ممنون. بفهمید.
عرضم به خدمت شما که خب ببینید الان با توجه به بحران‌هایی که تو دنیا داریم در زمینه حالا هم خشکسالی‌ها و کمبود آب و هم در زمینه در واقع افزایش جمعیت تو دنیا، یه مسئله مهمی که وجود داره این هستش که بهره‌وری در کشاورزی افزایش پیدا کنه. چون مثلا تا 15 سال آینده جمعیت دنیا 1 میلیارد نفر اضافه خواهد شد. خب این نیاز به غذا و خوراک بیشتر هست. نیازه که فناوری‌های نوین در کشاورزی استفاده بشن، از جمله هوش مصنوعی که خب حالا بیاد توی سیستم به طور خاص، حالا در سیستم آبیاری خودکار هوش مصنوعی با فناوری اینترنت اشیا ترکیب میشه. حسگرها و دوربین‌ها پایش میکنن مزرعه رو، رطوبت خاک رو پایش میکنن و همزمان شرط آب و هوایی رو هم پایش میکنن. بعد اون موقع دیگه به میزان مورد نیاز و در زمان درست به گیاه آبرسانی میشه.
صحیح.
و از اون الگوی سنتی که خب در یه بازه‌های زمانی مشخصی صرفا مزرعه آبیاری میشه فاصله میگیره، متناسب با نیاز گیاه آبیاری میشه. و حتی تو بحث در واقع هدر رفت آب، نشتی در واقع آب یا در واقع سیستم آبیاری اگر ایراد دارن، سیستم هوشمند میتونن اینا رو تشخیص بدن یا حتی پیشبینی و پیشگیری کنن که ما دیگه هدر رفت آب رو نداشته باشیم. در مورد اون طرح پایلوتی که فرمودی، این طرح سال 98 در بیجار در واقع اونجا انجام شده که برای آبیاری از پهپاد استفاده شده، و هم برای آبیاری و هم برای سمپاشی که تونسته بودن در هر هکتار اشتباه نکنن به این عدد برسن. این کاری که قبل از ما در واقع انجام شده در فکر کنم جهات کشاورزی بیجار این کار انجام شده.
درسته. نتایجش چقدر میتونه فراگیر باشه جناب آقای دکتر آشری که بتونیم حالا این طرح پایلوت رو در جاهای دیگه هم پیاده بشه و به سرعت بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ من فکر میکنم اگر که جایی ما نتیجه مثبت میگیریم دیگه نباید دست بکنیم، چون فناوری تکنولوژی همه چیز در دنیا داره به سرعت حرکت میکنه و ذخایر آبی کشور ما هم به سرعت داره تمام میشه. پس این که وقت تلف کردن خیلی و استفاده از زمان خیلی نکته مهمه. بعد از این نتیجه مثبت چه کارایی انجام شد؟
ببینید، ما با توجه به اهمیت این موضوع، این در واقع فناوری هوش مصنوعی، خب امسال معاون علمی محترم ریاست جمهوری آقای دکتر فیروزآبادی به درستی اهمیت این هوش مصنوعی رو تشخیص دادن و تمام طرح‌های خیلی خوبی توی معاونت علمی در دست اجرا داریم. یکی از کارهایی که در معاونت علمی انجام شد، یک ستاد تخصصی در حوزه هوش مصنوعی تشکیل شد که این خودش اتفاق خیلی خوبیه، چون اونجا به هر حال یک جمع نخبگانی در واقع ایجاد شده که ما به عنوان ستاد هوش مصنوعی الان با ستادهای مختلف معاونت علمی از جمله ستاد کشاورزی ان شاءالله برنامه داریم که فعالیت‌های مشترکی انجام بدیم. اونها در واقع حوزه در واقع ستاد کشاورزی، حوزه کشاورزی و نیازها و دغدغه‌هاش رو می‌شناسه و ما هم به عنوان ستادی که این فناوری رو می‌شناسه ان شاءالله هدفمون این هستش که امسال همکاری کنیم و بتونیم پروژه‌های مشترک موفقی اجرا بکنیم.
ان شاءالله
این حتما قابل در واقع پیاده سازی هست. نیاز به هزینه کردن داریم، نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور هست. در واقع سیستم‌های آبیاری هوشمند، پهپادهای در واقع آبیاری و سمپاشی، محصولات نظارت بر محصول و خاک. ببینید، ما الان در کشاورزی سیستم هوشمند میتونه ترکیب مواد مغذی خاک رو پایش بکنن و دقیقا همون چیزی که نیاز گیاه هست در واقع اون ترکیب خاک تنظیم بشه. یا بحث تشخیص و اعلام بیماری ها و آفات برای محصولات، بحث وجین و برداشت خودکار محصولات، بحث
سورسینگ خودکار محصولات، اینا همه کارهاییه که کاملا قابل انجام هست. انشالله بعد یه انرژی خوبی.
بله حتما. و همینطور آی دکتر یک خرد جمعی باشه بین همین نهادها، دستگاه ها، از جهاد کشاورزی گرفته تا به هر حال نهادهای دیگر، حالا نهادهای دولتی که حالا دست اندر کار هستن میتونن کمک بکنن. واقعا ضروریه که به سرعت بجنبن و ما رو در واقع فاصله بدن از این کشاورزی سنتی که داریم با آب و هوای گرم خشکی که داریم، بتونیم که این آب سالمی که در اختیارمون هست و مدیریت بکنیم. چرا که همونطور که شما در ابتدای صحبتتون اشاره فرمودید، امنیت غذایی بسیار نکته مهمی است که همه دنیا الان دنبالشن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر هادی آشری، معاون ستاد هوش مصنوعی و رباتیک، معاونت علم و فناوری. معید باشید، خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:26 دقیقه است. مجله علمی روزنه در خدمت شماست. ۱۶۲ رو فراموش نکنید، حتما تماس بگیرید و نظرهای خوب خودتون رو با ما در میون بگذارید. عرض کنم خدمت شما که دانشگاه تربیت مدرس اقدامات بسیار خوبی رو در مورد دوره دکترای علوم کامپیوتر انجام داده و راه اندازی کرده. اینم باز خبر خوبی بود برای کسی که حالا به این نوع تحصیل و به این نوع رشته علاقمند هستن. بکردیم اطلاع رسانی بکنیم خدمت شما و صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علی ایرانمنش، رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر ایرانمنش سلام و عرض ادب، متشکرم بابت فرصتی که به ما دادین. به مجله علمی روزانه رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید.
خواهش میکنم. سلام علیکم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترم و شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم در خدمتون.
خواهش میکنم. اینطور که حالا باز مفصلتر در خبرها خواندیم، اقدامات فوق‌العاده خوبی رو دانشگاه تربیت مدرس به خصوص در خصوص پالایش و پایش برخی رشته و گسترش دادنشون و در اختیار بودن رشته های بسیار متنوع انجام داده، خدا قوت بهتون میگم. اما اختصاصی در مورد دوره دکترای علوم کامپیوتر هم از شما بشنویم. البته اگر دوست دارید که مقدمه ای رو بفرمایید ما در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم دانشکده علوم ریاضی از زمان راه اندازیش که سال 1387 بود و جدا شد از دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس، در چهار گروه ریاضی مد، ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر و آمار فعالیتش رو آغاز کرد و در تمام این گروه ها رشته هایی رو که در کشور در مقطع ارشد و دکترا هست رو در جهت تربیت دانشجویان همت خیلی خوبی به خرج داد که ما تا به امروز فارغ التحصیلانی رو در سطح کشور داریم که در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه های داخل ایران یا حتی تعدادی هم در خارج از کشور مشغول فعالیت های علمی هستند. با توجه به اینکه جناب عالی در حوزه علوم کامپیوتر مد نظرتون بود، جهت اطلاع عزیزان شنونده عرض میکنم که گروه علوم کامپیوتر ما در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش نظری محاسبه و هندسه محاسباتی و روباتیک مشغول فعالیت هست و جالبه که با توجه به حوزه هایی که این دوستان که در یادگیری ماشین، داده کاوی و داده کاوی محاسباتی فعال هستند، جزو حوزه هایی است که حوزه های نوع ریاضی در دنیا هست و تقریبا میتونم عرض بکنم که کسانی که در زمینه ریاضی میخوان فعالیت کنن الان سمت سوشون به سمت همین یادگیری ماشین و داده کاوی هست، چه در ایران چه در خارج از ایران. جزو رشته هایی است که محققین فعال شدن، کارهای بسیار خوبی داره صورت میگیره. مثلا در بحث تحلیل شبکه‌های پیچیده اجتماعی این رشته‌ها و گرایش‌ها کاملا کاربرد داره. مثلا در حوزه شبکه مغزی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های زیستی میتونن فعال بشه. دوره دکترای علوم کامپیوتر رو هم ما مقدماتش رو فراهم کردیم از طریق دانشگاه تربیت مدرس، مجوز رو گرفتیم و در وزارت علوم در شورای گسترش در حال بررسی است. انتظار میره انشالله در انتهای امسال این مجوز دکترای علوم کامپیوتر هم داده بشه که انشالله از سال آینده دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر در هوش مصنوعی خواهیم.
خب آقای دکتر ایرامنش، با توجه به اینکه برها این پیشنهاد داده شده و سازوکاراش انجام شده،